بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. صدق الله العلي العظيم. بحث در سنت هلاک بود. گفتیم به مقدمات عقلی و نقلی فلسفتن و حکمتن و حکمن و فعلا ثابت میشه که سنت های الهی ابتلاء سختی است برای امت ها، برای تعیین درجه، که به سنت هلاک مشهوره. الناجی منها قلیل. اونایی که به درجات عالیه میرسن و هالک نمیشن کمن. گفتیم اگر بخوام در یک تقسیم بندی اجمالی تقسیم کنیم گلوگاه های هلاک رو، یک بخشش مربوط به قوت شدت اضافه و غلبه شهوت و طمع و دنیا و این امور انسان‌های دنیا زده، خود زده، هوس زده، این یک بخش. اگر این شهوت غالب شد، اگر این دنیا غالب شد، دنیا زدگی گرفت انسانو، هلاک قطعی است، قطعی است. بخش دوم ضعف عقل، جهل و نادانی و اینها اگر زندگی رو پر کرد، عقل ضعیف شد، خود رأیی، استبداد، ترک مشورت، ترک استخاره در روایات داره، استخر ولا تتخیر، استخاره نکنن مردم به اون معنای چندگانش، یعنی از خدا در امور طلب خیر نکنن، به انتخابهای خودشون مطمئن بشن، استبداد رأی پیدا کنن، مقرور بشن، اعجاب به نفس پیدا کنن. سلاسون مهلکات، خودخواست پنداری، ازلم العوالم العجب، عقل تیره و تار میشه، دیگه نمیبینه، نمیفهم. یک بخش مربوط میشه به قوت نفس و شدت طمع و غلبه دنیا و پررنگ شدن لذت ها. یه بخش دوم مربوط میشه به مسئله ضعف عقل و ضعف ایمان و ضعف معنویت و اینها. خب حالا اگر کسی به هر دوتاش مبتلا، آیا حتما هلاک میشه؟ راه نجات نیست؟ میگن نه، هست. قاعدتا این آدم باید هلاک بشه، ولی یه عواملی هست، ولو این دو عامل به اوج خودش برسه. چون خدا کتب ربکم علی نفسه الرحمه، یه راه نجاتی رو باز کرده برای اینا. تعبیر در روایات اگه بخوایم بگیم که انسان بعد از این که از این دو مرحله عبور کرد، میگه یه اعمالی است که انسان تا اینا رو ترک نکنه بدبخت نمیشه. یکیش مثلا ترک عمله، یه اعمالی بالاخره ما ها انجام میدیم، میگه اینا رو ول میکنن. ما بر اساس همون ضعف نفسمون، بر اساس ضعف عقلمون، ببخشید قوت نفسمون، یه کارهای خوبی بالاخره با همون فرهنگ محدود و ضعیف تهرونیمون داریم میکنیم. خدا اینا رو هلاک نمیکنه، میگه یه نیکیای اینا انجام میدن. ان الله لا یغیر ما بقوم. وقتی میبینه اینا دست برداشتن از یه کارهای نیکشون، حالا هلاک میاد. یه کاری میکردن، یه عزاداری میکردن، یه نمازی میخوندن، نمازه نماز نیستا، اما خدا همینو قبول میکنه. خصوصا اگه کسی ضعیف شد، در روایات مکرر گفته شده اگر کسی به اونی که میدونه عمل کرد نجات پیدا میکنه، اما اگر اونی که میدونه، اونی که بهش یاد دادن، همونو ترک کرد، هلاک میشه. گرچه خیلی کارهای دیگه باید میکرده، ولی خدا با همین عمله کمی که فهمیده همینو داشت میکرد. تاریخ، من داستان نمیخوام بگم چون خود بحثا فشرده است، به سلسله بحثمون برسیم، همین نجاتش بود. یه کار خیلی کوچیکی تو طول تاریخ، نمیخوام داستان نام ببرم، بعضی آدما اینقدر میفهمیده، همینقدر انجام داده، همین هم نجاتش داده، تا آخر اینو حفظ کرده. در روایات هم گفته شده هرچی به آخر الزمان نزدیک میشین، توقع خدا برای نجات تو عمل کم میشه. امام میفرماید انکم فی زمانن، حضرت میفرماید انکم فی زمانن، شما تو یه زمانی هستید، اگر یک دهم اون کارهایی که میدونید و نکنید، خدا هلاکتون میکنه. و سیعتی علی الناس زمانون، یه زمانی بر مردم میاد، اگه یه دهم اون چیزی که میدونن بکنن، خدا نجاتشون میده. امکان این باب رحمت واسعه است. یعنی خدا در عین عادل بودن رحیم، رؤوف، بی منطق نیست، سختگیر نیست، لطیفون به عباده را میاد، بهانه پیدا کنه نجات میده. هلاک مال کسی است که عملو بالکل ترک کرده. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. میگه چیه؟ میگه ترک اعمالی نیچیست که انجام میدادید، یه کارهای خوبی میکردی، ولش کردی، خدا نعمتاتو عوض میکنه. یه کاری نیکی میکردی، ناقص هم بوده ها، چیزی هم نبوده. بره جلوتر تا میرسه به جایی که اصلا فرض کنید عملم بده، عملهایی که باید انجام میدم انجام نمیدم، اعمالی که نباید انجام بدم دارم انجام میدم، آیا باز هلاک قطعیه؟ میگن نه، خدا تا کسی اصرار نکنه هلاکش نمیکنه. این بحثی بود که دیروز تا اینجا اومدیم، یک دریچه. خدا تا کسی رو مصر نبینه، یه کاری کرد، مصر نیست، اصرار نداره. عرض کردم در روایت الاصرار سجیت الحلکا، اصرار یعنی اخلاق انسانهایی که هلاک میشن، اخلاق و منش انسانهای بدبخت اصرار بر خطاست. خطا بدبخت میکنه، بله، اما همه خطاکارا بدبخت میشن؟ نه. اصرار نکنن، خدا یه راهی براشون باز میکنه. یعنی یه آدمی پیدا میشه اینو برش میگردونه. حضرت میفرماید اصرار در مقابل توبه است. بدونید اینکه آداب توبه، یکی از آداب توبه همینه، میگه اگه خدا گناه بکنه، بین گناهاش توبه و استغفار اگر بود، خدا نجاتش میده. 100 تا گناه میکنه بدبخت میشه، با 200 تا گناه کردم بدبخت نشدم. چرا؟ چون 100 تا گناه رو با اصرار کرد، به گونه ای کرد که خدا اگه مهلتش میداد تا 10 سال دیگه 10,000 تا گناه میکرد، خدا اینو هلاک خواهد کرد. اما تو 200 تا گناه کردی، ولی بینش ای رفتی برگشتی، رفتی برگشتی، میگه اینو خدا هلاک نمیکنه. تخت گاز نرفته، مصر نیست. لو ان الناس، اگه مردم در عصیان‌هایی که میکنن توبه میکردن و استغفروا، استغفار میکردن، لم یعذبوا ولم یهلکوا. از سنت‌ها میگه مردم، یعنی کدوم مردم؟ از آدم تا خاتم. اگه امت ها بر خطاها و گناهاشون اصرار نمیکردن، اصرار یعنی چی؟ لوط از طرف خدا اومد به قوم لوط، فساد عملشون رو گفت، حجت رو تمام کرد، صالح بر قومش وارد شد، خطا رو گفت، اتمام حجت کرد، اینا با آگاهی، یک با عناد و اصرار، بی توبه و ندامت عمل کردن. فقطعنا دابر القوم الذین ظلموا و ما کان ربک مهلک القرا بظلم. خدا که یه آدم موجود ظالم نیست، و اهلها غافلون، نفهمیدن. گناهی که از رو غفلت باشه، از رو اصرار نباشه، بینش توبه نباشه، عذاب رو برمی‌داره. از اینجا میخوام از بحث خارج شم، وارد این بحثی که عزیزان گفتم، استغفار یکی از عوامل برداشتن عذابه. اما در بحث استغفار حرفایی زدن. استغفار سخته یا ساده است؟ اگه مردم دعا بکنن مفتاح الاجابه، تضرع بکنن مفتاح فرجه. اما همین دعا، همین استغفار امر سهل و ساده ای نیست. آدابی داره، قیودی داره که خیلی از ما موفق نیستیم بشه. مفتاح کل مسئله دعاست، سلاح انبیا دعاست. اصلا میگن فردای قیامت علت عمده جلو افتادن بهشتیا در بهشت از همدیگه و از جهنمیا دعاست، عمل نیست. یعنی اونایی که خیلی بردن، بردشون تو چی بوده؟ بگید تو دعا بوده. دعا آدم ها رو جلو انداخته، تدارک نبوده، استغفار بوده. ما یه کارایی باید بکنیم، یه مقدماتی رو با هم فراهم کنیم که خدا یه چیزایی بهمون بده. این یه راه، این یه بدل داره به نام دعا. یه گناهایی میکنیم که باید تدارک کنیم، جبران کنیم و حسناتی رو انجام بدیم. اینم یه بدل داره به نام استغفار. یعنی خدایا ببخش. خدا ارحم الراحمینه، میبخشه. به یه ببخش میبخشه. اما ببخش گفتن یه شرایطی داره. سر کاری هم نیست و بگید خدا گذاشته سر کار میگه ببخش، بعد میگه حالا 500 تا شرط داره. نه، چون ما اینو تکرار کردیم ببخشمون دیگه صادقانه نیست. چون هینی که میگیم خدای منو ببخش، قصد داریم باز بکنیم. اسباب گناه تو کیفمه، اسباب گناه تو موبایلمه، اسباب گناه تو شماره هاست، پاکش نکردم. دروغه، این دروغه. استغفار حقیقی نیست. دیروز عرض کردم فردی اومد خدمت حضرت، استغفار ببینیم چیه. گفت یبن رسول الله باغامون خشکیده. حضرت فرمود 700 بار در یه روایت، 1000 بار روز استغفار کنید. آب قطع شده، آب هست، درختامون محصول درست نمیده، نمیدونی چی شده. یه راه های عادی داره، بریم کود شیمیایی بدیم. از فرمون استغفار. من خاطرم نیست 5 نفر یا 6 نفر برای مشکلات مختلفی اومدن. پسردار نمیشیم، بچه نداریم، از فرمون استغفار کن. میگه راوی خدمت حضرت عرض کردم یاب در رسول الله یه ذکر دیگه میدادید، نه فکر بونن چیز دیگه بلد نیستی. استغفر الله. ما میگم حرف دل خودشو زد. ویلک، وای بر تو، خیال میکنی حجت خدا از خودش حرف میده. حضرت این آیه خلف بود، سوره نو، استغفروا ربکم انه کان غفارا، یک، یرسل السماء علیکم مدرارا، باران رحمت، و یمدد کن به اموال و بنین، رزق رو زیاد میکنه. دو، پسر زیاد میکنه. و یجعل لکم جنات، آیه رو خوند. این آثار استغفاره. ولی این استغفار شرطش چند تا چیزه. امیر المومنین وارد شد در مجلس، در مسجد. این اشعث، همین نفوذی معاویه در سپاه امیر المومنین، در مجلس نشسته. بعد از تحمیل چی؟ حکمین به حضرت استغفار. خب گناه کردیم، استغفار میکنیم. نکنید استغفار بهانه ارتکاب شده، عادت شده گناه. حضرت فرمود وای بر تو، میدونی استغفار چه شرایطی داره، حدودی داره، و اگر اون حدود رعایت نشه حقیقت نداره. امام رضا علیه السلام میفرماید من استغفر بلسانه ولم یندم قلبه فقد استهزأ بنفسه، خودشو مسخره کرده. قلبا پشیمون نیست، از این 6 تا یکیش پشیمونی. پشیمون نیست، علامت ندام. عزم الا اعود، عزم اینه که نکنه دیگه، میخواد اعاده نکنه، تکرار نمیخواد بکنه. خب استغفار شد یکی از عوامل نجات، ابزار نجات استغفار. عرض کردیم و ما کان معذبهم و انت فیهم، و ما کان معذبهم و هم یستغفرون. ای پیغمبر، تا زمانی که تو هستی هلاک این امت رو نخواهد گرفت. یک، آخرین جاده نجات ها، کسانی که برسند به ولی خدا و معیت ولی خدا. ثم ننجی رسولنا والذین معه، ما فرستاده هامون رو حتما نجات میدیم، اونایی هم که با فرستادگان ما هستن، با سفینت و نجاتن، معیت دارن، خوش به حالشون، اینا رو ما نجات میدیم. آیا همه هلاک میشن؟ نه، یه عده دیگه هم نجات پیدا میکنن. درست راه رو پیدا نکرده، درست درستی رو نفهمیده، بدی خودش رو فهمیده، اقرار داره، مقر به خطا کاریشه، این راه نجات هنوز برش بازه و خدا اینو میرسونه به سفینه. از کربلا مثال نزنیم، برگردم چون بحثم خارج میشه. استغفار، این یکی از مهمترین عوامل نجات. حضرت فرمود یکیش رفت از عوامل نجات که وجود پیغمبر بود، اما اون یکیش باقیه. و ما کان معذبهم و هم یستغفرون، تا موقعی که استغفار میکنن خدا عذاب نازل نمیکنه. پس یا نجات استغفار یا مهلت برای رسیدن به دستاویزهای نجات. و این روح استغفار چند تا شرط داره، و اون این که اولا خطاهاشو ببینه، مصر نباشه. دیدی بعضیا بهش میگه این کارو نکن، میگه خدا کنه همه خطاهام اینجوری باشه، این که چیزی نیست، غیبت نکن. غیبت نیست، جلو روش هم میگم اهه، این مصره، استغفار نمیتونه بکنه از این گناهش. حالا چیکار کنیم؟ آیا راجع نجاتی هست؟ یک، استغفار سخته. استغفار بعضی جاها رو پوشش نمیده، چون کوری ذهن، استبداد رأی، خودباوری، جهل منو گرفته. دو، استغفارامو شکوندم. سه، استغفار لغلقه شده. لغلقه یعنی چی؟ یعنی الکی استغفار استغفار دیدی بس 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 چی میگی؟ بس 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 چی داری میگی؟ 36 مرتبه گفت الحمدلله، اما هیچ وقت ملتفت نعمتهای خدا اصلا نشد که اتعود و نعمت الله له. یه بار توی 33 بار متوجه نشد، بگه خدا رو شکر خدا رحمت کنه. یه استاد داشتیم میگفت، نمیگم این ذکرهای مستحب رو نگیم، ولی یه خوردم به زبان محلی و همین کوچه بازاری با خدا حرف بزنیم، خدای دمت گرم، گویی از سبحان الله بالاتره. گفتیم چرا؟ میگه سبحان الله تو فقط تو تجویدی، اصلا حواست نیست، اما دمت گرمه واقعیه، به شرطی که دمت گردم عدالتوار نباشه. دیدی میزنه بغل دستت، ای والله عادت شده. کلمات با حقیقت، استغفار وقتی حقیقتش از دست داد اثر نداره. این همه اثر مثبت، برکت، معنویت برای استغفار، به شرط که استغفار چی داشته باشه؟ بگید حقیقت داشته باشه. میگن دستاویز نجات استغفاره. بعد گفتن خب چی کار کنیم؟ دعا که شد بزرگترین سبب، ولی سخت شد. استغفار هم سخت شد، چی کار کنیم؟ خدا رحمت کنه فرمود کاری کنید که دیگران دعاتون کنن. این راه بازه. یه جمله بگم، خوب دقت کنید، چند تا مسئله است. از مسئله اول، چرا ما خطاهای خودمون رو نمیبینیم درشتشو، اما خطاهای روز ریز بغل دستیمون رو میبینیم؟ چون حجاب نفس رو ما عمل میکنه، خودخواهی مال خودمونه. لذا به همون دلیلی که خطای داداشم رو میبینم، دعا من برای داداشم اگه بکنم صادقانه است، لذا مستجاب بشه. و به همون دلیل که عیب خودم رو نمیبینم، به خودخواهی، دعای منم چون خودخواهی نه خیرخواهی مستجاب، بگید نمیشه. این داستان چند بار گفتم، گفت برای امری میخواستم از نجف درس رو تعطیل کنم، از علمای بزرگ نجف برم کربلا، بالا سر قبر سید الشهدا زیر تحت القبه، السلام علی من الذی استجاب دعا تحت قبته، برم اونجا دعا کنم. موقع شب در عالم رویا حضرت حجت رو دیدم. به من فرمود کربلا برای چی میخوای بری؟ امر مهمی بود، دو دل بودم، این امر مهم رو رها کنم برم یا اینکه بمونم. حضرت به من فرمود کجا میخوای بری؟ گفت میخوام برم کربلا. حضرت فرمود برای چی میخوای بری؟ گفت امر مهم میدارم. میگو حضرت یه اشاره کرد، گفت این کربلا دعا کن. نگاه کردم دیدم بالا سر قبر امام حسین، تو عالم رویا. گویه نگاه کردم دیدم قبره، حالت تضرع و بکابم دست داد، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین. سوزی تو دلم افتاد و دعا رو خوندم، یه نگاه کردم حضرت داره میخنده، فرمود نشد. شد یا نشد؟ نشد. گفت دوباره دعا کن. گفت حالت دلشکستگی بیشتر و زجه و خدایا به حق الفلان بلند بگو یا حسین ها. باز حضرت نگاه کرد فرمود نشد. بار سوم نشد، دیدم گیرم، اینم کربلا، اینم امام حسین، اینم دعا، آخرین وسیله دعا، بهترین محل اجابت کربلا. نشد یعنی چی؟ گفت فهمیدم صلاحیته نیست. عرض کردم یا ابن رسول الله دعا وکالت بردار هست؟ حضرت فرموندم. گفت حضرت یا ابن رسول شما ما رو دعا کن. میگه حضرت یه نگاه اینجوری کرد، گفت شد. از خواب بلند شدم، مشکلم حل شد. شد. یه کاری کنید دیگری دعاتون کن. امروز بزرگان ما میگن خیلی از افراد موفق و ما میریم زندگیشون رو پاره پاره میکنیم دیگه. ما آخوندا بلدیم، نماز شب میخونی؟ نه خیر. یکی دو بار خوندم پام میخارید دیگه نخوندم. آقا خیلی عمل میریم میبینیم پشتش یه دعاست. خدا رحمت کنه آقای مجتهدی. من تو اساتیدمون، خدا منو ببخش این جمله شاید تأییر به ایشون باشه، خیلی آدم هایی از نظر قابلیت ذاتی از ایشون قوی تر ما استاد داشتیم، ولی یک دهم توفیقات ایشون رو نداشتن. یک دهم توفیقات ایشون رو نداشتن. آدم هایی که از نظر علمی اخلاقی از خیلی جهات از این جلوتر بودن، ولی این جلوتر بود. ما خودمون نشستیم با طلبای بشینیم ببینیم چرا. به دو سه تا پاسخ رسیدیم. یه بار خودش بالا منبر گفت، گفت یه بار یه ولی خدای اومد تو مسجد، برنامه‌های مسجد رو براش گفتن، گفت همه تعریف میکردن، آره ماشاءالله از صدقه سری آقای مجتهدی فلان. گفت یه نگاهی کرد به من فرمود این امر از شما نیست، پشت شما دعایی هست، یه بزرگی شما رو دعا کرده. ایشون میگه بلا فاصله من یاد استادم شیخ اکبر برهان افتادم. گفت خیلی از شاگردای ایشون وقتی یه ذره خودشون رو پیدا کردن ایشون رو رها کردن، ولی من تا آخر عمر در خدمت این بودم و همیشه منو دعا میکرد. دعای پدر، دعای مادر، اومد پیش پیغمبر گفت یبن رسول، یا رسول الله خیلی گناه کردم، حلی من توبه، میتونم درستش کنم؟ میگن پیغمبر اون خلق محمدی، اون چهره منبسط نبویش اصلا تکون نخورد، با همون صورت باز هلک ام مادر داری؟ جوان گفت نه. میگن تا این جمله رو پیغمبر شنید چهرهش تو هم رفت، گفت کارت خیلی سخت، کارت خیلی سخت. چرا؟ چون مادر یه دوست واقعیه، دوست واقعی. چون بحث رو گفتن موضوع اخوت باشه، بدونید یه برادر درست داشته باشید کنارتون باشه، تمام اسباب هلاک داخل این هرز نخواهد شد. تاریخ رو ورق بزنید، یه نفر کنار هانی اگه بود این اتفاق نمی افتاد. یه نفر رفیق نبود. ببینید 30 حق برادر بر برادر داره، یکیش اینه اون موقعی که ترسیده روحیه بهش بده، کم آورده، ان یسد و خلته، نقصشو پر کن. شهوت منو میگیره نه بغل دستیمو، اوج منو میگیره نه بغل دستیمو، گناه من منو گرفته. موسی منو با زبانی دعا کن و استغفار کن، اگه میخوای اجابت کنم که با اون زبان گناه منو نکرده باشی. خب بزرگترین دستگاه عمل ما زبان، از همه عضوامون بیشتر کار کشیده کجاست؟ زبانه. مگه میشه گناه نکرده باشه؟ از که خب خدایا چه کنم؟ فرمود به دیگری بگو تو رو دعا کنه. استاد ما میفرمود نگو، یه کاری کن که دعات کن، یکی داشته باش دعات کن. ما الان تو زندگی نگاه میکنیم دور و برمون، تو صحنه سیاست، تو بازار، این ور اون ور، هر کی نداشته باخته، نابود شده. بچه حزب اللهی بوده، 5 سال نگذشته، قیافش، ذاتش، همه چیش برگشته، چون تنها بوده، بیکس بوده. علی ابن مهزیار داستانو تا اینجا گفتیم. رسیدم جلوی خیمه حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف، بعد که با اون اضطراب وارد خیمه شدم، نگران بودم شاید منو برگردونن، حضرت فرمود 20 سال منتظرتیم. علی ابن مهزیار عرض کردم یا ابن رسول الله 20 سال دارم به عشق دیدن شما میام حج. گستری پایین انداخت، حضرت کله تکون داد، فرمود کسرتم الاموال، پول دارید جمع میکنی، اصلا به فکر ما نیستید، سرگرمین. اینو مکرر گفتم، من بحث دیگه ای رو میخواستم مطرح کنم. کوفه خیال نکنی یه نقطه جغرافیایی است، کوفه انسانهای سرگرم زندگی است که از دین غافلن. کوفه مردان دین به زبانی هستن که برای دینشون هزینه نمیکنن، و حسینیان کسانی هستن که به پای حسین الذين وثبت لقدم الصدق عندك مع الحسين. کیان؟ مع الحسینیا. الذين بذلوا، گفتیم بذل پاشیدن، بیمنت ریختن هر چی داره. بذلوا چی؟ مهجهم، خونشون رو ریختن، خون ریختن به پای حسین. اینا حسینیان. از کوفه تا کربلا اینقدر فاصله است، هر کی نپردازه محاله برسه، محاله برسه. برگردیم سر بحث خودمون. سرگرم دنیایی، چیکار دارید میکنید؟ میگه فهمیدم قطعتم الرحم. بعد میگه فرمود یبن مهزیار لولل استغفار بعضکم لبعض، اگه این دعاهایی که برا هم میکنید نبود، تا حالا همه تون هلاک شده بودید، الا خواص شیعه. شیعه خوب دقت کنید ببینیم چیه. ما یه انسانهای غیر الهی داریم که هیچ دین ندارن، دینداران. تا بیایید مسلم، تا بیایید مؤمن، بیایید مؤمن یعنی محب، محب علی ابن ابی طالب، اینا رو شیعه نمیگن. حضرت 20 روز اینا رو راه نداد، چون وقتی پیغام دادن آقا علی ابن مسرزا رو توس ببینن، حضرت فرمود بگید کیا اومدن؟ گفتن ما شیعیان علی ابن ابی طالبیم. میگه روز آخر دیگه داشتن میرفتن، گفتن یا ابن رسول الله، اگه ما به شهر اون برگردیم بگن آقا علی ابن مسعود ما رو راه نداد، آبرومون میره، ما از دوستان شماییم. کلمه شیعه رو برگردوندن به چی؟ به دوستان. حضرت وقتی راهشون داد گفت فقط به خاطر این راهتون ندادم. میگه چند روز اینجا بودید؟ چند بار پیغام فرستادی؟ گفتن 30 بار. حضرت بر همه‌شون 30 بار سلام کرد، گفت فقط به خاطر اینکه ادعا کردید شیعه اید. خوب دقت کنی ببینی شیعه کیه. من شای علیم، این شیعنتنا خلقو من فازلتینتنا خلقو من شعاع انوارنا. روایاتو ببینی این شیعه است. یحزنون لحزننا و یفرحون لفرحنا، اصلا از وجود من. در بعضی تعبیرات اینه گل شیعیان از اضافه گل ماست. اینا معناش اینه، یعنی بعضکم من بعضه. حضرت میفرماد اگه این استغفار اخوی، اخوی، برادری، برادر، برا برادر، این دعاهایی که برا هم میکنید و خیلی هم کم میکنید، اگه این نبود لحلک، لحلکتم، لحلک من علیها. تعبیر رو ببینید، همه تون، هر کی رو زمین بود هلاک میشد، الا کی؟ بگید خواص و شیعه الذین تشبه، اون کسانی که اون چی میگن همه رو عمل بود. خواستشی نه همه شیعه ها. خوب دقت کنید. پس یه راه نجات میشه داشتن برادر ایمانی، برادر حقیقی، برادر واقعی. اینجا من بر میگردم، پس هلاک میشه از تنهایی. خدا رحمت کنه، این شعر رو میخوندن، دلا خو کن به تنهایی که از تنها بلا خیزد. بعد اساتید میفرمودن اینو یه جور دیگه هم میشه خوند، اون تنهایی که ازش بلا میخیزه تنهای نابابه و الا میگفتن دلا خو کن به تنهایی که از تنها بلا خیزد. یعنی یه تعداد رفیق خوب پیدا کن که از بیچسی همه بدبخت شدن. تو روایات هم ببینید عجیب هم از تو آخر الزمان میگن اخوت و لقمه حلال نایابترین چیزه. برادر نیست، برادری نیست. لیس شیء به اعز، اعز یعنی نایاب، کمیابتر، خیلی چیز کمیه. من برای اینکه وارد بحث اخوت بشم، چند سرفصل داره، نمیدونم حالا عزیزان دارن چونه میزنن، یه شب دیگه خدمتون باشیم، یه شب دیگه هم نباشیم، یا دو شب دیگه باشیم، یا بعدن باشیم، تا یار که را خواهد و میلش به که باشد، هرچی قسمت بشه. اما آدرس بدم، سال دومی که من چهارشنبه ها اینجا سخنرانی کردم، فکر کنم یه 10-15 جلسه در ذیل همین فرقه یا کمیل در بحث اخوت، تقریبا یک بحث مبسوط 7-8 جلسه ای در بحث برادری گفتیم، روایتش دستبندی کردیم. اگه بخوایم خلاصه شو بگیم، چند تا مطلب در بحث اخوت وجود داره. اولا بدونید پیغمبر در صدر اسلام دو نوع اخوت در جامعه دینی بحث کرد، انما المؤمنون اخوه، یه اخوت عمومی همه با هم برادرن، یه اخوت اختصاصی هم دنبال کرد، به این معنا که اومد دوتا دوتا بین مردا و زنا، سلمان با ابوذر، تا خودش با علی، عمر با ابوبکر، عایشه با حفصه، بر اساس علمی که در عالم بالا داشت، طلحه و بگید زبیر، بعدم فرمود الاخلاء یومئذ بعدهم لبعض عدو الا المتقین. این دوستی ها همش دشمنیه مگر در بحث تقوا با صاحبان تقوا. یه بحث مهمیه در جامعه دینی. حتی بعضی اعتقاد دارن در آخر الزمان مثل صدر اسلام، چون میدونید آیات ارث آیات مدنی است در مکه، ارث به برادر ایمانی میرسیده نه به برادر تنی، و اولو الارحام بعدهم اولا به بسفی کتاب الله. این در مکه است. در روایت آخر الزمان بخونید، امام زمان میاد چند حکم جدید میاره، یعتی به دین جدید لندای حضور، روایت هم داره، بعضی هم میشنون همچین چشاشون درست میشه، باور نمیکنن، خصوصا کسانی که با مفاهیم قرآنی معنوسن و میگن مگه میشه. یکیش همینه، مانع زکات رو گردن میزنه، یه چند تا بحث هست، یکیش هم همینه، ارث رو بر اساس اخوت عالم ازله و اشباه میده، میگه تو با اون نیستی، تو با اونی، ارث اون به تو میرسه، و ارث اموال هم نیست، مازاد بر اموال هم هست، دویون هم هست، معنویت ها هم هست، بد اخلاقی ها هم میاد. یه بحث مفصلیه چیه بماند. یک بحث بسیار پررنگ در جامعه دینیست. خب اولین بحث چند بحث داره؟ یک، تاریخچش، اهمیتش. حالا ما داداش نداشته باشیم چی میشه؟ با این مقدمه ای که گفتیم، یه مقدار بحث آثار اهمیتش معلومه. بحث اهمیتش یه بحث مهمیست. اصل مطلب، تعریفش، تاریخچش یه بحثه، اهمیتش یه بحثه، بحث بعدی آثار و برکاتشه، بحث بعدیش تعریف و دورنمای کلیشه، بحث بعدیش حقوق اخوانه، بحث بعدی آداب اخوته. 7-8 عنوان بحث داره و تقریبا شاید خیلی راحت بشه گفت تو همین کتب اولیه و ابتدایی روای ما حجمی بیشتر از شاید 200-300-400 روایت در کتب مشهوره ما، معتبره ما، در مورد این اخوت، انما المؤمنون اخوه، اومده. آیه قرآن داره اینا اهمیت مطلب رو نشون میده. اما در زید اهمیت یه صلوات بفرستی، من چند تا روایت بخونم، وقتمونم کمه. من حب الرجل دینه حب اخا، یکی از علامتهای دینداری دوستی برادر. میخوای ببینی چقدر دینداری، ببین چقدر برادرتو دوست داری. تو یه روایت دیگه نمی، دو برادر ایمانی که همدیگر رو دوست دارن، اونی که اون یکی رو بیشتر دوست داره به خدا نزدیک داره. فکر کنید یعنی چیا؟ یعنی چی؟ اینا رو باز نمیشه کرد. بریم بالاتر. ود المؤمن، این دوستی من اعظم سبب الایمان، نه تنها یکی از موارد ایمانه، از بزرگترین اسباب ایمان این دوستی است. این اعمال جوارحی و جوانحی که میگن نسبت جوارحی به جوانحی خیلی چیز کمی است، اعمال قلبی مهمه، یکی از جایی که معلوم میشه چقدر آدمی باید ببینی چقدر برادرتو دوست داره. اینجا معلوم میشه چقدر خودخواهی وجود داره، چقدر برادرخواهی. باز حقوق الاخوان، قضاء حقوق الاخوان، اشرف و اعمال المتقین، شریفترین، با ارزشترین، نفیسترین عمل در نامه کی؟ خوب دقت کنید، مؤمن مسلم بیاد ببینید، متقین، ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. اینان متقین، اینان که تو بهشت میگن بهشتی ها از هم سوال میکنن فلانی چی بود، وقتی کسی وارد میشه از این عالم وارد میشه میگن فلانی کجاست، دنیا میگن نه دنیا نبود، میفهمن پس از دنیا رفته، میگن تو بهشتم نیست ولی آدم خوبی بود. از این استنباط میکنن طرف هلاک شده، هر کس خبرش بیاد که در دنیا نیست در بهشت پیداش نکنن، میگن جهنم بهشتا برش افسوس میخورن که فلانی هلکه، هلکه فلان، فلانی هلاک شد، بدبخت شد. میگه اینجا میگن این آدم خوبی بود، یه وقت از ساقش صدا در میاد، خودش هم نمیبینن، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. بعد اینا به هم میگن تو دنیا ما اینو نمیفهمیدیم، با ما بود ولی با ما نبود. اینا متقینن، ابرار نه ها، متقین. ذاکر کتاب لا ریب هدن للمتقین، اونایی که قلب صافه. اینا عملشون چیه؟ میگه از اشرف اعمال متقین چیه؟ قضاء حقوق الاخوان، به برادراشون میرسه. بازم بگم یا رسیدن به برادرت، دعایی که اون میکنه رو یادت نره، روایت یادتون نره، دست یکی بگیرید دعات کن، از ته دل دعا کن. سنگینی تو اعمال میاد، این نمیشه الا که روح. بعد میره بالاتر میگه فلسفهش اینه، میگه فلسفهش اینه که این دو جسم یه روح دارن. میگه اگه درد برادر تو نیست، بدون برادرش نیستی، قصه او قصه تو نیست، اصلا شما ربطی به هم نداری، هیچ ارتباطی بین شما نیست. بخونم چند تا روایت، وای علامت میدن دیر شده، ما هم باید بریم. الله فی اون المؤمن، خدا کمککار مؤمنی است که در حال کمک برادر مؤمنشه. در روایت داره میگه وقتی خودتو دعا میکنی اگر شرایطشو داشت اجابت میشه، وقتی برادر مؤمن تو دعا میکنی خدا 700 ملک از ملائک مقرب و مأمور میکنه فلانی رو دعا کنید. داره برادرشو دعا میکنه، چقدر هم دیگر رو دعا میکنه. واقعی بارها میشه بعضی میگن حاج آقا براتون چیکار کنیم، میارن مجموعه ای داریم از جاهای مختلف، آدمای کوچیک و بزرگی بالاخره میان، مشهور و غیر مشهور. بعد میگن حاج آقا چی میخوای؟ میگم که خدا وکیل اگه کاری بگم میکنم، خدا وکیل ما رو دعا کن. میگه این که چیزی؟ میگم نه اتفاقا نی هستم، سخت داره، خدا وکیل ما رو دعا کن. همون جوری که وقتی بدنت درد میگیره اون درد برادر رو درد خودت ببین، دعا کن، حتما هم اجابت میشه. علتی که ما خیلی جا میخوریم زمین چون کسی رو نداریم ما رو دعا کنه. خدا قسم خورده دعای مؤمن و در حق مؤمن مستجاب کنه، کسی ما رو دعا نمیکنه، کسی رو نداریم، به کسی نیکی نکردیم. به دیگران برسید، به برادراتون برسید، اگر این کارو بکنید مشکلاتتون حل میشه. الله فی اون، خدا در خدمت، تعبیر رو دقت کنید، خدا در خدمت مؤمنی است که در خدمت برادرش، نه ملائکه ها. الله فی اون المؤمن الذی فی خدمت فی اون اخیه. یه روایت دیگه، ان لله حسنتون، خدا یه پاداشی داره، ما به هم نمیگه، ادخره ها، خدا این پاداشا رو ذخیره کرده، به هیچ کس هم نمیده الا سه نفر. یک، امام العادل. امام عادل رو خیلی ها معنا میکنن به معصوم، اگه این بشه که دیگه تکلیف معلومه چی. یا معنا میکنن به حکومت عادله، یعنی انسانی که به امامت برسه عدالت کنه. عبادتی بالاتر از این نیست تا بدونید. این که امام میگه از نماز واجب تر حفظ حاکمیت دینی به خاطر اینه، چون همه فسادها مال حکومت طاغوته، همه صلاحها مال حکومت عادله. در روایت هلاک بخونم، یکی از روایات اینه، میگه اگه خوبان حاکمان یک ملتی خوب بودن، اگرچه امتش جاهل فاسق باشن، اینا هلاک نمیشه. برعکس اگه حکومت دست عرازل افتاد، اگه امت خوب باشن، اینا هلاک میشه. خدا یک حسنه، یک ذخیره، یک نیکی رو ذخیره کرده برای سه طایفه. یکیش امام عادله. دیگه امام عادل رو شما معنا کنید چیه؟ تو روایات خیلی مقام بالایی است. و مؤمنون حکم اخاه فی ماله. دومیش و سومیش یه آدمه، کسی که برادرش تو مالش با شریک باشه، دست ببره میخواد برداره برداره. یعنی کیسه پولش، میخواییم بفهمیم با گرگ و پلنگ فرق دارید، ببینید تو مال با برادرتون چجوری هستید. ببخشید من سریع حرف میزنم، میخواییم بفهمید با گرگ و پلنگ فرق دارید. نه، اینجا ببین این ناموسش پولش رو از برادرش حفظ میکنه. اصلا نمیگه چقدر داره داری، میگه ای میگذره، خدا رو شکر قربون معرفتت. برادر کسی است که به برادرش وقتی عرض مال میکنه یه جوری بگه که جرأت او در تصرف از جرأت خودش در تصرف در مالش بیشتر باشه. این روایت ها اصلا بحث ظهور ببینیم، میگن امام زمان چرا نمیاد، میگن یا ابن رسول اینجوری. حضرت سوال میکنه خب بگید ببینم، آیا وقتی مشکل مالی پیدا کنید میتونید دست تو جیب برادرت کنید؟ میگن نه، ما اینجوری نیستیم. حضرت میگه حالا حالا تعطیله. من میگم ما ظهور تعطیله. تا این اخوت نیاد خبری نیست که نیست. نیست که نیست. انشاءالله بحثو بیشتر باز میکنیم. اینا دارن میگن خب یه گریزی بزنیم. صلی الله علیک یا ابوالفضل العباس. روز قمر بنی هاشم اخوت بگیم. خب نوشتن یا اخا ادرک اخا، قبلشو بگیم این ادعای اخوت چیه که عباس بعد از عمری به زبان میاره، مدعی من برادری کردم. چی شده؟ چند جا اینجا آدرس داره؟ از مدینه آدرس داره. یک لحظه حسین رو تنها گذاشت؟ نه. یک لحظه مصیبتی بود بر حسین وارد بشه که او کنار حسین نباشه؟ نه. آیا اون رو تسلیم سختی ها کرد؟ ابدا. من یه چیز عرض بکنم، باید فطرت و غریزه مطابق بشه.